خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون رسیدش به هگل. البته من میگم دیگه دقیقاً کلاس شما معکوس شد. من قصد این بود که با سرعت بگم، حالا خیلی با آرامش تمام داریم میریم جلو. خیلی بحث احتمالاً زیاد جلو نره، ولی حداقل چند تا بحثی برام مطرحشو داریم. بحث هگل، خب هگل در واقع اون نکته مهمش اون تفکر دیالکتیکش که حالا من اینو داری توضیح میدم که در واقع ببینید مسئله که شو داره ردیابی میکنه، من فقط یادآوری میکنم که اون بحثا رو یه مقدار وایسم معطل میکنم، سوال اصلی یادتون نره. مسئله اصلی جامعه شناسی معرفت نسبتی بود که خود جامعه به عنوان واقعیت عینی با معرفت داشت برقرار میکرد. یعنی تو فضای رایج معرفت شناسی ما معرفت فقط نسبت واقعیت و ذهن رو داریم بررسی میکنیم، واقعیت اینکه آیا این ذهن من با واقع مطابق یا نه. اما جامعه شناسی معرفت به پدیده اجتماع خودش داره معرفت شما رو به نحو خاصی رقم میزنه، برای ایشون هم داره سابقه ها رو میاره. خب ما جلسه قبل ویکو و اینا رو توضیح دادم، حالا اینجا میشه میره سراغ هگل. هگل تعبیری داره که میگه که در واقع واقعیت ناشی از تضاد به تفکر و واقعیت بیرونی است. ببینید این از دشواری بحث هگل این است که این چه احتمالا این جمعه شهید ذهن و اینو یکی کرد. حالا ذهن و اینو یکی کرد یعنی چی؟ یکی چیزی که آدم کلی اینو فکر کنه یعنی چی ذهن و اینو یکی کرد. حالا این جمله که اینجور نوشته واقعیت ناشی از تضاد تفکر و واقعیت بیرونیه، یعنی اونی که ما بهش میگیم واقعی اونجاییست که ذهن شما با واقعیت داره درگیر میشه خودش، نه اینکه بذار یکم من برم سراغ کانت تا این هگل معلوم بشه. کانت چه کار مهم میکرد تو فضای تفکر؟ خیلی ساده بخوام بگم حرف کانتو اینه که اومد به شما گفتش که آقا ما یه ذهنی داریم، یه امر بیرون ذهن که حالا به بحث تعبیر میشه نومه. بعد این نومن مطلقاً دست نیافتنیه. از این نومن یه چیزی به شما میاد که این که دست شماست یه فنومن. این فنومن خیلی ساده انگار نشدم میگم ها. در واقع ذهن شما رو این چیزی که از بیرون اومده این مقولات مثلا حس بالاترش هم ببخشید کوچکترش هم میشه مقولات فاهمه. یعنی اول مقولات حس عبور میکنه بعد مقولات فاهمه. مقولات زمان و مکانه، یعنی زمان و مکان تو ذهن ما این است که یه زمان و مکان داریم. اون که زمان و مکان یه امر کاملا ذهنیه. من فهمم حرف کانتی رو در معنی داره شده شما، یعنی اینقدر زمان و مکان برای شما ذاتیه در خدا رو معنی زمانی حرف بزنید. همون میگه خدا زمانی نیست اما دائما در خدا رو زمان میگه. خدا بی‌نهایته، تو ذهنمون یه مکان بی‌نهایت میاد. حالا فعلا در معنی کانت رو می‌ذارم. خب میگه که در واقع هر چی از بیرون میاد شما زمان و مکان رو روش تمام می‌کنید. بعد مقولات 12 گانه کانتی وجود عدم جوهر و عرض وحدت و کثرت اینا رو روش ایمان می‌کنید و شما چی می‌شناسید؟ شما فقط اینی که اومده اینجا می‌شناسید، اینو مطلقاً نمی‌تونید بشناسید. این فقط بعد بیاد اینجا اینی که تو ذهن شما تحلیل ضرب شده می‌شناسید. برای تمثیل می‌دارم عینک. کسی یه عینک مثلا آبی داره، هر چی می‌بینه آبیه، حالا بیرون چه رنگیه معلوم نیست. معلوم شد؟ خب اینجا یه اشکال خیلی مهمی پیش میاد در نظر کانت. دو تا تفسیر از کانت داره. یه تفسیری که الان من دارم نشون دادم که غالبا امروز این تفسیر رایجه. تفسیری که بلافاصله زمان کانت بعد از کانت یا گفتن فیخته مطرح کرد این است که یه نکته هم بگم. بعدش خود کانت به این میگه که شما اینجا تو معمولات مثلا بی وجود، عدم، جوهر، عرض، علت، معلوم میگه اینا کی به درد بخوره برای معرفت؟ زمانی که اینا رو اعمال کنی روی این که از داده خارجی گرفتی. اما اگه اینا رو به یک داده خارجی اعمال کنی رو خودش اعمال کنی به قضای جدل طرف میرسی. این شما وجود رو با علت قاطی میکنی، میگه علت العلل موجود است. برای همین این جمله میتونی بفهمی هست یا نیست؟ میگه هر دوتاش جده بومبسته که میگه وجود شناسی به معنا ممکن نیست. فلسفه نمیتونه محض واقعیت رو بشناسه، فلسفه باید برای ذهن رو بشناسه. اینجا حرف فیخته و بعدش هگل مطرح میشه. فیخته یه اشکالی مطرح میکنه، یعنی توی فضای فهم کانتی. ببینید الان توضیحی که من برای شما دادم گفتیم نومن یه چیز بیرون از ذهن هست که اونیش که میاد تو ذهن ما میشناسیم. دقت کنید من گفتم هست، هست یعنی چی؟
یعنی وجود داره.
وجود رو چون چی شما میتونه اعمال کنی؟ روی اینکه اومد تو ذهن شما. پس آیا این هست یا نیست؟ اشکال معلوم شد؟ یعنی این اشکال نیست که همون دوال خود کانت مطرح میشه، اما درگیره میشه ایدئالیسم کانتی از اینجا داره در هم میخوره. هگل توضیحی که میده میگه بابا این که میگفتش مقولات عقل جدلیه، برای کسی که بخواد تو افق حس فکر کنه جدلیه، وگرنه مقولات عقل هم که مقولات هم که واقع میرسونن، در واقع مرزی بین ذهن و بیرون ذهن باقی نمیمونه. ببینید شما این رو دارید روی نومن اعمال میکنی، در واقع نومن طبق توضیحی که من گفتم بیرون از ذهنه، ولی شما اعمال کردی، پس این بیرون ذهن نیست. همین یه دادن خوب قاطی میکنه حکمت علامه جعفری رو ظاهرا تو شبیش تو هگل هم هست. نگید علامه جعفری گفتم بهتون نیم سه تا نیم ساعت رو
ماشین موقعی فیزیکا رو بالا کشیدن بودم اون دیگه آخر نیفهم.
آره گفت بودم ها
نه
ولی شهری دیگه نه همه که بگه من نیم ساعت اول من میفهمم مخاطب میفهمم، نیم ساعت دوم من میفهمم مخاطب نمیفهمه، نیم ساعت سوم نه من میفهمم نه مخاطب. شبیه رو تو حرف هگل هم هست. هگل میگه که اون موقع که من چیز دیگه به حسن من سه جوره، برخی به حسن من میگه وقتی من میبشتم هم من میدونستم هم خدا. الان برخی بحثا رو فقط چیده خدا میدونه، بعد حال مخاطب، بعد اختار من و خدا، بعد اختار فقط خدا. چیزه توی یعنی خودش معروفه توی هگل، میگم مثلا یه مطلبی دادن خوند خودش مطلب خودش نفهمیده، رفت شهر هندم فلان کس رو خودش خوند ببینه خودش چی گفته داری با بعد گفته
این برچه خواهی هم همین جوری
چی؟
برچه خواهی هم همین جوری هر ماه خوند رفت خودی تو
ولی خلاصه این دیگر داره. آقا هگل میگه که اون موقع که من میبشتم دو نفر در عالم بود میدونست چی نوشتم، من بودم خدا، هم فقط یه نفر هست که میدونه چی. حالا خلاصه بحث هگلی اون گیر اینجوری داره کلا، اصلا معروف هم هست توی خود قبل خود همین جملات رو تنها دادم جوک واقعیه در موردش هست. خب ببینید توی هگل داره ذهن و عین یکی میشه. ذهن و عین یکی میشه یعنی چی؟ خب معنی سابقه شما بیارید جلو، توی سابقه الان نومه بیرونه یا توی ذهن؟
بیرون
ببینید بیرون و ذهن دیگه شما خیلی نداری بیرون، چون بیرون چیزی نداری
یکی،
چون بیرون اگه بگی هست مقوله وجود که مال ذهنه بردی تو بیرون اعمال کردی. حالا این جمله چیز میگه انسان توانا بر شناخت خود است، موضوع شناخت شناخت خوده، برای همین توانایی انسان بر شناخت خود موجب میشود انسان واقعیت رو توی درگیری بین ذهن و عین خودش درک کنه. یه مطلب دیگه من بگم توی فهم هگل که جای دیگه هم به درتون میخوره. ببینید ما یه موزل از اول تاریخ داریم، این من میدونم توی هگل تو ارزی جامعه شده است، این تیکه هگل مهمه. ما یه موزل از زمان هراکلیتوس داریم، ارسطو یه راه حلی داد، به نظرم مولا صدر راه حل دیگه داده، هگل یه راه حل دیگری داده و من میدونم هیچ کدوم راه حل به درد نمیخوره نظر شخصی خودم. منتها این راه حل هگل رو ما اصلا نمیتونیم دیگه، چون اون راه حلش فهم نمیشه اصلا ارتباط گرفتن با هگل سخته. ببین مشکل هراکلیتوس چیه که پارمنیدوس هم در اون نقطه مقابلش، این دو نفر تو یونان باستان هم این دعوا درگیری دارن. پارمنیدوس معتقد است که حرکت محاله. چرا حرکت محاله؟ چون وقتی چیزی از نقطه الف مثلا تو حرکت، حرکت کیفی در نظر بگیرید که حرف بهتر معلوم بشه، تو حرکت کمی مقداری شاید ابهام بشه. حرکت کیفی یعنی مثلا دانیسی میشه درختسی، حرکت کیفی الف میشه به شما میگه الف ب شد دیگه، درسته؟ آقا تو نقطه الف ب هست یا نه؟
بله
هست؟ تو نقطه
الف
ب الف این که ب نیست نقیزه ب، تو نقطه ب الف هست یا نه؟
بله
هست؟
تو نقطه ب الف هست؟
الف هست؟ یا نیست؟
کیفی هست دیگه، دانه ها تبدیل شده به
دانه. الان وقتی درخت سیبه اون دانه هست یا نه؟ نیست دیگه؟ اینجا هم نقیز الف،
به صورت اشتدادی و اینا مثلا
چی؟
به صورت مثلا نور که مثلا شدت
و ضعف
داره مثلا نگاه
حالا این توجیه شما صرف خود سوال جواب بدی؟ ببین شما میگه آقا توی نقطه دانه سیب، تو نقطه دانه سیب درخت سیب دارید؟ ندارید. تو نقطه درخت سیب این دانه سیب رو نگه درخت دانه هایی که تا دانه
نه تبدیل
ندارید. خب اشکاله هراکلیتوس این که بگونیم حرکت مستلزم دو تا تناقضه نه یکی، یعنی هم باید الف بشه نقیزه الف هم نقیزه ب بشه ب،
از حرکت
نداریم، برای همین حرکت نداریم. پارمنیدوس این فیلسوف یونان باستان میگه حرکت محاله و حرکت مهمه، توهم شماست. و شایعه داره به اسم زنون، انواع شبهات زنون نمیدونم چه اینا، این شبهات سرکاری خیلی باحاله. میگه محال من اینکه بتونم به در برسم. چرا؟ چون من اگه بخوام اینجا تا از این نقطه بخوام به این نقطه برسم باید لااقل نصفشو برم دیگه. اگه بخوام نصفشو برم بعد نصفشو برم دیگه چقدر قابل انقسامه؟
بی
نهایت. پس من اگه بخوام به در حرکت به سمت در حرکت کنم بی نهایت به توان بی نهایت باید حرکت انجام بدم. برای همیش آیا من بی نهایت عمرم نیرسه اصلا اینقدر حرکت انجام بدم؟ یا مثال دیگهش مسابقه خرگوش لاک‌پشته. میگه ببینید این خرگوش چخ لاک‌پشت سرعتش کمتره میذاریش جلوتر مسافت هم اینجا. ما میگیم که کی برنده میشه؟ حالا میگه خرگوش برنده میشه دیگه مثلا یه مسافت سریع میزنی که میگه اصلا خرگوش به لاک‌پشت نمیرسه که بخواد برنده بشه. چرا؟ چون خرگوش یه زمانی طول میکشه به این نقطه برسه، زمان برده دیگه، توی این زمانه لاک‌پشت حرکت انجام داده، دوباره یه زمانی میبره خرگوش به اینجا برسه، دوباره توی این زمان این لاک‌پشت حرکت انجام داده. چقدر این مسئله میشه ادامه پیدا کنه؟ هر چقدر شما زمان رو کوچیک کنی با زمان دارید. جزء لای تجزا و محال است و این دعوایی که یعنی اعتقال شدن جزء لای تجزایی رو دعواشین. خلاصه این زنان شرکتش انگوه چیز میاره که آدون حرکت توهم شماست، فکر کردی، خیال کردی، تناقض دارید میکید. خب این موزل موزل سنگین از داره حرکته. یه راه حالا یه اصل موزل حرکت که در واقع این هم یکی از تجلیات چه این است که اساساً عالم ذهن و ادراک عالم ثابتاته و عالم خارج مخصوصا شما نظری مولا صدر پذیرفته باشید حرکت تو متن ذاتشه، حرکت جوهری. بس شما چجوری میخواید با معرفت ذاتن ایستا امر ذاتن پویا رو توضیح بدید؟ این اشکالی که من دارم میگم مسئله حرکت، سنگین ترین مسئله حرکت، این رابطه ثابت متغیر میاد چجوری حل میشه؟ اینه شما میخواید با امری که اساسش بر یعنی شما این هر چی شما مثلا سوزنچی بونی سوزنچی پسر مثلا ابوالقاسم است، حسین پسر ابوالقاسم است، این گزاره ثابت یا پویاست؟ اصلا شما گزاره پویا داشته باشی گزاره نداری، حتی گزاره شخصیه. همین چی شد؟ حالا اگه ذات این اصلا همین که گزاره پاد گزاره بشه وایسه عالم واقعا هیچ جا وای نمیسته، همش داره راه میره. بس چجوری میخوای شما این شعر بدی؟ این گفتم خب این راه اینو ارسطو حل میکنه، حلی که همتون بلدید. چجوری حل میکنه این تناقض رو؟ راه حرکه چیه؟ چجوری میگه آقا اینجا تناقض رخ نداده الف شد به بله یادتون رفته پیر شد این همه تون آقا دانه سیب چی میشه؟ میشه درخت سیب بلقوه و بلفل دیگه. میگه آقا تو این نقطه به بلقوه هست، تو اینجا بلفل میشه. یعنی با کلمه بلقوه بلفل این موضوع به این سنگینی رو سر همون کلا میذاره. میگه آقا واقعا درخت سیب تو این هست بلقوه.
امکان
استفاده نمیم بعدش در میاد، یعنی خود مفهوم حیولا بلقوه قوه با امکان چیز از اینجا شروع میشه. یعنی این واقعا از شاهکاره ارسطوه که با قوه و فعل حلش کنه. این یه مدل حله، این مدل حل که البته مدل حل مهمی است توی عمده عرصه تفکری از جمله تفکر دینی کاملا زمینه رو برای بحث علت غایی باز میکنه. علت غایی چه نکته مهمی داره توی بحث های در واقع جهان شناسی و انسان شناسی؟ این است که شما میتونید از غایت واقعی اشیا صحبت کنید. یعنی شما میگه واقعا دانه سیب باید بره درخت سیب بشه، حق نداره هرچی بره بشه. اگر آیا این غایت از کثرت در میاد؟ نه. دانه های سیب عالم چند تاشون درخت سیب میشن؟ یک میلیونیومشون. چقدر برقیشون چی میشن؟ خراب میشن، میپوسن، فاسد میشن. شما نمیگی که پس غایت دانه سیب پوسیدنه. معلومه؟ غایت دانه سیب درخت سیبه. غایت نطفه قورباغه قورباغه شدنه. علت غایت اینه. هر چیزی یه غایتی داره. بعد غایت طبیعی. قایت خاک پایینه، قایت آتش بالاست. یعنی هر چیزی قایت داره و اگر شما قایت داره و حرکت طبیعی، حرکت قصیر رو یاد رفتون چیز من که فلسفه اینا دیگه حرکت طبیعی اون که رو قایتش داره حرکت میکنه، حرکت قصیر اینه که خلاف قایتش حرکت میکنه. القصم لا یدوم، یعنی خلاف قایت هست. شما سنگ میندازی بالا چون میل طبیعیش به سمت پایینه، یه مقدار زور شما اینو بره بالا بعد تموم میشه دوباره برمیگره به جای خودش. آتش بخواد بفرستی پایین خودش دوباره میاد بالا. این ما تلقی حرکت با قایت تلقی. خب این توی تفکر دینی ما خیلی از این استفاده کردیم. چرا؟ چون این هر چیزی یه قایت واقعی داره. برای همین دعوای لیبرالیست، دعوای ما با اینه چی بگیم؟ انسان یه قایتی داره، هر جایی هدفش نیست. اون وقت تلقی ما تا قبل از هگل اصلاحگری جز با قایت قبول کردن فرض نداره. شما خواهی اصلاح کنید، اصلاح نقطه مقابل افساده. فرقش به چیه؟ افساد اون بدتر کردن شیئه. بدترش از کجایی فهمید؟ از اینکه قایتش دورش کردید. اصلاح به قایت نزدیک کردنه، درسته؟ یعنی شما میتونید منطق باشید برای اصلاح و افساد. شاهکار هگل که بعد دردن تو علوم اجتماعی به شدت موثره این است که حرکت رو بدون قایت توضیح میده. یعنی این یه میراث ارسطویی از زمان ارسطو تا هگل همه اینجوری حرکت توضیح میدادن. حرکت دایر مدار قایته. یعنی شما فکر کن قبل از من هگل رو بگم، میشه میتونید حرکت رو بدون قایتش توضیح بدید؟ یه حرکتی داریم هیچی هم هیچ جانم نه آقایی جانم ریگه هم نمیتونه بره مثلا منظور رو برسونم. و قایت رو ارسطو میکنه علت قایی. من موقع زدم تو سر ارسطو گفتم ما چیزی اینا ها باید حرفی خوب هم داره، فکر نکنم فقط حرفی بده حرفی گفتم که داشت شده سه مرحله یه چی؟ سلاسی دین فلسفه علم شاید دین و فلسفهش مال ارسطو. ولی خلاصه این ارسطو کلی پتانسیل دینی داشته. خب هگل چیکار میکنه؟ هگل مهمترین کاری که میکنه میره سراغ مسئله حرکت. ببینید هگل این مسئله رو اینجوری میپردازه، میگه تا حالا همه میخوان واقعیت رو برگردونن به ذهن، در که کدوم واقعی تره، ذهن یا واقعیت؟ واقعیت واقعی تره. برای همین شما چرا میخوای خارج ذاتن متحرک رو با ذهن ذاتن ثابت توضیح بدید؟ شناخت درست این است که ذهن رو با خارج توضیح بدید، یعنی اصل حرکت میره تو ذهن. برای همین اصلا بین ذهن و خارج چیزی نمونه. من فهمم تلقی کانتیکی گفتم، یعنی شما مرز ذهن و خارج رو برمیدارید، منطق شما میشه منطق دیالکتیک. منطق دیالکتیک یعنی منطقی که خودش داره راه میره میره. اول تصورش رو بریم محاله بود تقریبا، اول شاید خود کار کنه. نه چی منطق خودش رو بیفته میره. ببین شما نگو منطق ما وای میسته ایجا. منطقی که حزادش حرکت باشه، یعنی دست بذاری روش رفته. پای دست بذاری روش رفته، در چی داری صحبت میکنی؟ مدل جالبی که هگل داره تو تفکرش اینه. کارو میبره روی بونه در واقع، حرکت رو میبره روی تضاد. و تضاد میبره تو متن واقعیت. ببینید همینجا دقت کنید. شروع کار چی بود؟ این و نقیض خودش. تضاد تو ادبیات هگل بین تضاد و تناقض خلط شدیده. یعنی ما هم تو ذهن ما تضاد غیر از تناقضه. منطقی یادتون هست دیگه. تضاد دو امر وجودی هم لایشتم و تناقض یکی وجودی یکی عدمه. لایشتم و لایشتم. نه نکته اصلی وجودی عدمیه، اون دوتاش وجودیه. اما تو ادبیات هگل این دوتا کاملا با هم قاطی داره میشه. میگه تضاد هگل خیلی با تناقضیه که خیلی وقتا واقعا تضاد داره. یعنی عدالت ما ببینید من خود خود حرکت، حالا حرکت راستی چیه؟ ببین خود تو فضای صدری گفت حرکت یه گیر سنگینه. تو فضای صدری میگه تشابک وجود آدم. میگه دیگه حرکت یعنی چی؟ یعنی خلاصه هست یا نیست. دست میذاری روش رفته این بر امر متحرک، دست میذاری روش رفته این بر. خب حال اینجا که من دست بشم هست یا نیست؟ هرالدیتوس گفت تو یک رودخانه نمیتونی دوبار شنا کنی، چون تا میری روش این رفت آبش، یه آب دیگه اومده. حالا ببینید، حالا هگل میاد میگه که آقا جون خب حرکت همین همون جاده بگیر. یعنی حرکت چیه؟ یعنی وجوده که در دل خودش عدم میاره، این میشه شدن. تز، آنتیتز، سنتز. وجود هر چیز در دل خودش زدش خودش تولید میکنه. حالا زد یا نقیض یا زد گفتم اون خلطی کرد. هر چیزی در دل خودش زد خودش تولید میکنه، این با زد خودش درگیر میشه، سنتز میشه. دوباره سنتزه خودش میشه یه ته، زد خودش تولید میکنه، سنتز میشه. میشه خب این چه فایده مهم میداره؟ فایده مهمش این است که شما میتونی مکتب انتقادی از این حرف سوار میشه، میتونی انتقادی باشی، اصلاحگر باشی، منتقد باشی، بدون اینکه آینده تصویر کنی. معلومه؟ یعنی ما انتقاد بکنیم میگه خب تو میگه الان مثلا حکومت ما بده، بعض بهترش چیه که میگی این بده؟ چجور باید باشه که میگی این بده؟ درسته ما اینجوری همشه نقد میکنیم دیگه، میگیم چون مثلا حکومت از علی خوبه این حکومت بده، چون تونستم منظور رو برسونم دیگه. همیشه شما یه وضع محدود بیارید تا وضع موجود رو نقد کنیم. توی تفکر دیالکتیکی که توی فضای متن فرانکفورت و اینا هست، نه خودش همین از خودش شما میتونی نقدش بکنیم. مثالاشو که مثلا توی فوکو اینا دارن، مثال معروف اجتماعیش اینه. ببینید تو عرضه اجتماعی شما پزشک میره محلی برای مداوا درست میکنه، بیمارستان برای چیه؟ برای که انسانها نمیرند، خود بیمارستان تبدیل میشه به قتلگاه. چرا؟ چون منافع پزشکا و اینا، خلاصه هزار نفر بدبختن پول ندارن، خود اینا اصلا میشه مسکن، مثلا در کسب درآمد اون مقدار که آدم میکشن آدم زنده نمیکنن.
یه میگه اعتصاب کنه، ولی آمار کشتار کمتر میشه.
چی؟
یعنی پزشکا اعتصاب کنه، کلی آمار کمتر.
ببینید بیمارستان که قرار بود مداوا کنه به خاطر منافع پزشکان داره، یعنی هر کی پول داره من مداوا میکنم، پول نداره برای خیر. خب چی میشه؟ این رفت آمد بیمارستان در دل خودش ضد خودش تولید میکنه، این خودش و ضد خودش که مرگه، سندازش چیه؟ بیمه است، بیمه تامین میشه. بیمه چیه؟ همه بیان یه پولی بدن پزشکا رو تامین کنیم، شما رو تو وقت چیز تامین کنیم. بیمه میشه سنتز بیمارستان و مرگ. حالا خود بیمه در دل خودش ضد خودش تولید میکنه. ضد خودش چیه؟ اینکه بیمه میشه محل سوء استفاده بیمه رو چیز میکنن. بعد دوباره خوده تونست منظور رو برسونم. ببینید نکتش این است که کار کرده این بحث هگل تو علوم اجتماعی توی مکتب فرانکفورت و در واقع انتقادی ها اینه که تا قبل از اینا هر کی میخواست انتقاد کنه باید میگفتی بعض مطلوب چیه. الان نمیدونه بعض مطلوب نمیخواد، شما همین نکنه دارید این در دل خودش زدش تولید میکنه و اینو زدش به عدیو بیارن، برای همین هر چی که هست بده چون در خودش زدش داره تولید میکنه دیگه. یعنی شما میتونی همواره انتقادی باشی. ببینید این تو ذهنیت ما جور در نمیاد. من قدیم یادم بحثه شریعتی دام جوون بودیم میگفتم که تفاوت تفکر شریعتی با تفکر متحری این است که تفکر شریعتی هیچ وقت وای نمیسته، هر چی هست بده. شما برای تفکر شریعتی میتونید رژیم شاه نقد کنید، جمهوری اسلامی نقد کنید، هر چی دیگر امام زمان رو بیاد نقدش کنید، همیشه چون هر وضعیتی مشکلاتی داره. اما شما میخواید این مشکل مبعد انگار که خب حالا اونو نفیش کردیم، حالا چی آوردیم و مطلوب ما چیه؟ وقتی مدمت رو نمیتونیم درست کنیم دوباره چیز میشه. درست دو مدل تفکر، یعنی که مدل تفکر آقای متحری مدل علتواییه، مدل تفکر شریعتی مدل دیالکتیکیه. اصلا اینکه اینقدر دیالکتیک جذابیت داره، ماتریالیسم دیالکتیک و اینا بود، این است که بدون اینکه به شما تا آخرشو بگه بهت میگه الان چیکار بکن. منظور معلوم شد؟ خب این اون نکته مهم تفکر هگلی بود که من اینجا خواستم چیز کنم. واقعیت عینی، واقعیت حاصل تضاد ذهن و عینه، این دوتا با هم درگیر میشن، توی این درگیری واقعیت تغییر پیدا میکنه. به همین روح مطلق هگل خداش مثل خدای ما نیست، ما خدامون یه واقعیت ایستاست که همه چیز ذیل او داره تغییر میکنه. روح مطلق هگل حرکت خدا در عالم، اینجور بگم مثلا، یعنی این رفت و مهمترین موجود ماییم که میتونیم خودشناسی داشته باشیم، میتونیم از خودمون بیاییم بیرون رو خودمون تعامل بکنیم. چون میتونیم رو خودمون تعامل کنیم، ما این درگیری واقعیت و ذهن رو داریم رقم میزنیم، تضاد ذهن و واقعیت. این تضاد ذهن و واقعیت حرکت انسان میشه حرکت روح مطلق، که حرکت انسان یه حرکت جد نیستا، حرکت مثلا فیزیکی رو نمیخوایم بگیم، یعنی اینکه این مرتب شناخت متصل کنه با این شناختش، خودشناختش تصرف در عالمه، نه شناخت پیدا کنه که بعدش بره تصرف پیدا کنه تو عالم. یعنی شناختش جزئی نیست که با عالم درگیر بشه، تو متن درگیری این شناخت دوباره اصلاح میشه. این مدله که حالا مارکس خوندید دیگه، مارکس از این الگو استفاده میکنه برای تحولات، رو خوندید دیگه، جامعه کمون اولیه، نمیدونم بورژوازی، خود بورژواد، فئودال، این مراحل که میگه این مرتب هر چیزی در دل خودش ضد خودش تولید میکنه. خودی نه مارکس خوندید دیگه براتون، اون مراحلی که مارکس مطرح میکنه هر چیزی در دل خودش ضدش تولید میکنه، دوباره این ضده ضدش تولید میکنه دوباره، و اصلا شما نمیتونی خارج فرایند کاری بکنی.
مثلا این انتقادی
ها همه
داشتن اصلا وضع مطلوب داشتن و اصلا یکی از اهدافشون گذار از موجود به مطلوبه، یعنی یه قایتی رو
چه مطلوبی دارن؟
دارن دیگه، هم خود مارکس هم میگه که من جامعه باید برسه
کمون اولی
میدونن؟ کمون نهایی با کمون اولی از زمین دازون فرق داره دیگه. خود مارکس، حالا من میرسم به خود مارکس، الان نوبت مارکس میرسه. خود مارکس یه پارادوکسی هست، همه هم گفتن توش، یعنی خود مارکس گویی حالت چیز داره، از یه طرف این جمله رو داره، اینجا میگه که فلسفه برای چیز بود، ما برای تغییر اومده ایم، از یه طرف مدل فلسفهش گویی امکان نداره غیر از این باشه. این موضوع تو شخص خود مارکس هست، ولی تو فضای انتقادی ها چه هدفی برای جامعه مطرح میکنن؟ مثلا شما هابرماس آخرش گفتگو، رهایی یعنی چی؟ یعنی هیچ چیز خاصی نباشه، یعنی شما گفتگو برای چی؟ برای گفتگو، فقط هی مرتب تبادل چیز. هابرماس اومد ایران، شنید یا نه؟ موقع که اومد ایران وزارت فرهنگ هم دعوتش کرده بود دیگه، اومد اولی حرفاش بود که آقا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یعنی چی؟ یعنی شما خیلی افتاده به سمت خاصی برای شما، کی هست خیلی افتاده به سمت خاص برای چرا سمت خاص سمت شماست؟ چرا دیگر رو باید سمت شما بیان؟ یعنی از
مطلوب سیاله ها؟
چه؟
من روی مطلوبی هم در نظر
مطلوب نیست؟ نه دقیقا مطلوب وقتی مطلوب معین نیست، یعنی مطلوب نیست دیگه.
وقتی میگه گفتگو، مثلا میگه آخرش گفتگو،
چی؟ آخر گفتگو گفتگوه؟
به هر حال هست که نظر
میگه خود گفتگو مطلوبه دیگه،
مطلوبه دیگه.
نه خود گفتگو فقط محمل رفت و برگشته. این نمونه ها که گفتگو مطلوبه یعنی چی؟ یعنی این که فقط رفت و برگشت باشد.
گفتگو خودش نتیجه نیست
که چی بشه؟
گفتگو خودش نتیجه نیست.
همون خواهی خود گفتگوه چه رو کجا میرسونه؟ تونستم منظور رو برسونم؟ ببینیم خواهی این
نقطه معین خاص ندارد،
ولی رشد ایجاد
میکنه. یعنی اصلا رشدش یعنی چی؟ نقطه مهمیه. ما که میگیم رشد یعنی وضع شما از وضع قبلی بهتره، چون ما اصلا نمودار داریم برای حرکت انسان. یه طرف داریم این طرف، یه طرف داریم سقوط. تو فضای هابرماسی رشد کدوم طرفه؟
دوستان احساس میکنم شما هابرماس رو با جان هیچ جا بزاش کردید.
جان هیچ؟
بنیانگذار
پلورالیست. یکی از پلورالیست ها جان هیک، ولی
جان
هیک تو فلسفه دینه، هابرماس علوم اجتماعیه.
آره، ولی هابرماس تهش یه دونه هدف داره.
چه هدفی داره؟
عقلانیت ارتباطیه.
عقلانیت ارتباطی ذاتش چیه؟
مقابل عقلانیت ابزاریه.
میدونم
خدمات میدید ما یه شب بزنید
همون نمید عقلانیت ابزاری چه میگه؟ میگه هر چیزی باید برای این هدف باشد. هابرماس که بی خود کردی هر چیزی برای این هدف باشد. هدف همین است که با هم ارتباط بگیریم. هدف نیست. یعنی هدفی نیست.
ارتباط هم میگه یعنی ارتباط متقابل.
ارتباط متقابل دیگه چی؟
میگه من یه هدفی از شما دارم، شما هم من. اینطوری نمیشه که شما یه طرف هم من.
یعنی هیچ هدف معینی نیست. هی با هم دیگه بشینیم هدفمون رو با هم چک کنیم. حالا چک کنیم با چه ضابطه؟ با همین خودش. ببینید نکته من اینه، چیزی برای این رفت و برگشت ندارید. شما میگیم مثلا خدا، عبودیت، یه چیزی میگیم اگه به این سمت رفتی رشد کردی، اگه به اون یکی سمت رفتی انحداد پیدا کردی. هابرماس میگه انحداد یعنی چی؟ یعنی شما میگی حرف منه، این انحداده. این که حرف منه انحداده، برای هم حرف من خدا باشین یا بت باشین یا هرچی. که حالا این از مشکلات همین چیده بود دیگه، یه اخیر هم که کلیش گفتن این یا کندم گفتگو تا برای خودته. یعنی من یه چیز در کاتالان گوشتم، این آقای دباشی توی آمریکا تحلیل کرد، بگو فلسفه هابرماس نشون داد کاملا این نجات پرستن، یعنی این گفتگو رو فقط برای خودش بدونه، آقا این مردم نمیشه گفتگو کرد، اینا رو باید سرکوب کرد. ولی میخوام ولی همون تو فضل خودش تو اون گفتگویی که میپذیره جامعه آلمانی و فرانسوی، حالا مثلا این جامعه و این جامعه با هم گفتگو کنن، چی؟ هیچ حرفی حاکم نشه بر حرف دیگر. ببینید خود اصل این است که عقلانیت ارتباطی. عقلانیت ارتباطی یعنی چی؟ یعنی همه همیشه علی‌السویه باشند. مثلا منظور رو برسونم؟
استاد آره، ولی من قبل فکر می‌کردم که این حاکم نباشنه به معنی این نیست که علی‌السویه باشن، به معنی اینه که به زور حاکم نشن، یعنی با اقناع حاکم بشن.
خب میدونم با اقناع رو چه فضایی؟ یعنی شما نکته خوبی گفتید، فضای اقناع با فضای برهان چه فرقی داره؟
به زور این
برهان
دیگه
زوره برهان
قومت بور میشن حتی جواب
قبول مجبور میشن حقیقت رو تسلیم بشن. اقنا چیه؟ بهتر میتونن کلا بذارن سر هم دیگه، یعنی هیچ حقیقتی دیگه نداره شما تو اینجا. هر کی تونست اون یکی رو مجاب بکنه یعنی مطالب حقیقت، نه من باید تو رو مجاب کنم، تو هم باید من رو مجاب کنی. حقیقتی برای من شما نیست. برهان میگه حقیقتی برای من شما هست که همه هم باید تابع اون باشی. ببینید میخوام این دو مدل تفکره. من نکته اینه اگه شما این نکته هگل رو نفهمید کل جریان انتقادی رو متوجه نمیشید. آخه چجوری میشه آدم منتقد باشه خود حرف ایجابی نداشته باشه؟ میتونید منطق ما اصلا معنی نداره. اگه شما میگید او غلطه، درسته تو ذهنته که میگه او غلطه، اما میگه درستی نداره. همین که هیچکی نگه من درستم. خب شما ممکنه اسم نگذاره خود این هدفه، ولی هدف نیست دیگه، از سر کار گذاشتنه. درسته منظور رو برسونم؟ خب
بله
چی؟
بله
ببینید واقعیت بیرونی و عینی از جمله هگل رو دارم میخونم، دارای اعتبار خودکفا نیست. شما میگم کاملا هگل رو بعد کانت بفهمید. واقعیت بیرونی، ببینید شما تلقی ارسطویی که ما هم داریم، میگه این واقعیت خودش واقعیت، مقام ثبوت داریم، مقام اثبات داریم، این است که معلوم میکنه واقعیت چی باشه. حالا این در مقابلش این جمله، واقعیت بیرونی عینی دارای اعتبار خودکفا نیست و نیاز به تعبیرهای روحی دارد و باید در مقوله‌های ذهنی بیان شود. واقعیت بیرونی با پذیرش ویژگی‌های روحی امکان بیان می‌یابد. این دیگه تو فیزیک و همه جا اثر می‌ذاره. یعنی شما ما میگیم آقا یه جهانی واقعی داریم، ما می‌ریم این جهان واقعی رو بشناسیم. یه انسانی واقعی داریم، ما می‌ریم انسان رو بشناسیم. اینا میگن آقا جهان واقعی نداریم. کاسموس که این توی بحث فیزیک مطرح می‌کنن، یه شیء مبهم. منم که میرم اینو میکنمش این شی، یعنی اساسا برای همین تعبیرش اینه که میگه تمام انسان از طریق عملیاتی کردن مفاهیم، از طریق فعالیت های ذهنی و نه لزوما با هدف عقلی، انسان فعالیت ذهنی انجام میده روی اینی که داره و با این به مفاهیم به عنوان عامل در تاریخ عینیت میبخشه. یعنی ما این که تاریخ رو داریم حاصل میکنیم و تاریخ طبیعی از نکته‌ای جدید دوم رمانتیک و اینا، این که بین تاریخ طبیعی و تاریخ انسانی فرق داشتن در اصل اشاره کردن تو ویکو اینا. حالا این میگه اصلا اونی که تاریخ انسانی تاریخ طبیعی نداریم ما، یعنی انسان است که با رفتن سراغ واقعیت مرتب تعبیرش اینه روح عینی شده تولید میکنن. دو تا کلمه من یادداشت کردم، یکی روح عینی شده، ها ذهنیت عینی شده، روح عینی شده، یعنی عالم اونیست که من ساختمش.
یه چیزی تصویر
اشعری
چه؟ یه چیزی مثل
تصویر معتزلی که ما بله بله توی فاز احکام شبیه نظریه مصرفه. یعنی همین که اونجا تو فاز اعتبارات میگه، تو کل متن عالم میگه ببینید اصلا کی صندلی رو صندلی کرد؟ صندلی جعل منه، همون گونه که ملکیت جعل منه. یعنی ماهایی که داریم تصرف میکنیم این میشه صندلی. اصلا چرا این دیواره؟ چرا این درخته؟ منم که در تعامل خودم این رو درخت کردم، وگرنه تو عالم خارج هیچی به هیچی نیست. ماهایی اینا رو تعیین میدید. من باید اینا دفاع کنم تو ادبیات زبانی، مثال آب رو گفتم برای شما. آقا چرا ما میگیم آب؟ انگلیسی میگه واتر، عربی میگه ما. اینا یک چیز دارن اشاره میکنن؟ یا هر کدوم دارن یه تصرفی میکنن. تصرف من با کلمه آب یه جوره که چای رو شام آب پرتقال میشه. این مثال خودم ها. شما میگه آب پرتقال، اروپایی چی میگه؟ میگه اورنج جوس، نمیگه آب، نمیگه اورنج واتر. آقا پس کلمه آبی که من دارم به کار میبرم آب هاشتوا نیست. آب این تعیون نیست که من تو فرهنگ خودم دارم به این شی میدم. اون یکی این تعیون من اینقدر میگیره، تعیون اون یکی اینقدر میگیره. مثال آبی و رنگ و اینا که میگفتن، رنگ سبز که من دارم میگم یه تعیونی میدم، این تعیون روز زبان سه تعیونش میکنه. برای همین تو عالم خارج آبی داریم یا سبز داریم، تو عالم خارج آب داریم یا باتر داریم یا ماء داریم. خب شکاکیت میشه.
نه فهمیدی مثلا یه بخشیشون عدد
هست. پاسخ اجته ما هم فقط نه، این تعامل متن ذهن و عین. و برای همین شما میگه آقا این هم تو خارجه یا تو ذهنه، یا اصلا خارج ذهن یک کاسه دارن با سولید میشن. یعنی شما وقتی ببینید اینجا کاملا چون
بنیه جامعه شناسی معرفت
مثلا با حیث اجتماعیش، یعنی جامعه و معرفت دو تا چیز نیستن. در این کتاب تو خود جامعه شناسی معرفت ها میگن اصلا جامعه شناسی نداریم، جامعه شناسی یعنی جامعه شناسی معرفت، یعنی معرفت ها که دارن تو جوامع شناسایی میشن. خب اون وقت یه نکته دیگه هگل داره، بازم اینا تو فهم دنیای مدرن خیلی مهمه. اما این یه نکته بگم تو همین تیکه انتقادی، ببینید فلسفه کانت لیبرالیسم ازش در میاد، لیبرالیسم محافظه‌کار. چرا؟ ببین اصل بر آزادیه، اما آزادی نمیتونه هیچ چیز رو عوض بکنه، ولی فلسفه هگل لیبرالیسم رو میکنه انتقادی، لیبرالیسم انتقادی. یعنی هابرماس اینه دیگه، آزادیه در این همه انتقاد کنن. ببین تو فضای کانت ثابته، خلاصه این ذهن شما ثابته، یه توقفی داره، اما اینجا نه، همه چی داره عوض میشه توی فضای هگل. نکته دیگه هم باز تو هگل مهمه، اینم چیه؟ نوع مواجهش با رو چیه دین. من اینجوری تعبیر کردم که این ذهنیت عینی شده، من در واقع این کاری که ما داریم روح هگل اینه، روح هگل ذهن یا عینه. میگم که من یه در واقعی میخونم روح هگل اینه، یه روحی توی جسم عالم، نه اصلا روح خود واقعیته که اونجاست که جسم و یعنی فیزیک و ماورا دارن، ذهن رو عین اینجوری هم ذهن رو عین همش دارن رفت آمد میکنن، میشه روح. حالا این روحه یا این ذهنیت عینی شده، این روح عینیت یافته، هگل میگه که اگر دولت باشه این معتبره، اگر حقوق و دولت باشه معتبره، و اگر دین باشه فریبه. تئوریزه میشه چجوری دین بعد از همه جا کنار بیاد. ببینید این رو آقای چند خیلی سریع گفته، میره تو فوئرباخ، شهرش به فوئرباخ. فوئرباخ کاملا نگاهش فردیه، اجتماعی نیست، ولی فوئرباخ حرفی در روی دین داره، گویی هگل میخواد اینو بگه. من حالا ادبیات با اول خود هگل میگم، بعد در فوئرباخ میگم. ببینید توی هگل دین به شما القا میکنه خدا بیرون از توه، قوانین خدا از بیرون اومده روی تو، برای این نیرنگ عقله. به قول هگل دین نیرنگ عقله، عقل اون رفت و آمدی که خودش داره میکنه، ذهنیت عینی شده رو میکنه یه روحی، یه خدایی و قوانین رو که داره بر من دیکته میشه. اما وقتی که این حرکت تکاملی تاریخ داره رخ میده، کم کم خودآگاهی مرتب بیشتر میشه. هرچی خودآگاهی داره بیشتر میشه، کم کم شما فهمید نه آقا اون دولته، نه دولت همونه که خودمون ساختیم، حقوقه نه قانون الهی. یعنی اونی که معتبره حقوق و دولته، نه دین و خدا. همین چیز شد؟ این فهمه پشتوانه، مثلا این سید جواد طباطبایی یکی بخواید بخونید، این میگن هگلیه اینجوری در روی دین صحبت میاندیشن. کسی که اینجوری در صحبت دین میاندیشن، حالا باش برهان هم وجوب امکان بیار، برهان نبا پر بیار. تو نظر اصلا صورت مسئله چیز دیگه داره میشه تو این فضا. این در واقع میگه آقا دین اونجاست که خودتو داری سر خودت کلا میذاری، اینجا توجه کنی خودتی، حالا پس همه ما باید تسلیم دولت بشیم، باید تعبد تسلیم خدا بشیم، همه تسلیم دولت بشیم. اگه تسلیم دولت شدیم خودمون رو میتونیم شکوفا کنیم. ببینید حالا من
مشروعیت هم بهش میده،
آره به شدت. اصلا این چیزه دیگه، برخی گفتن که چیزه هگل در واقع فلسفه، اصلا این مدل تکاملی مال هگل، تفکر تکاملی. بعد میگن که هگل در واقع عالم رو شروع کرد از نقطه صفر تا تکامل، آخر مرحله تکامل عالم دولت پروسه، دولتی که آلمانه که هگل توش بود. میگن به شدت فلسفهش حامی حکومت، حکومت هم حامی فلسفهش بود دیگه. خب روند در روند تحول تاریخی شکل‌های اجتماعی، روح با تغییر شکل به ماهیت خود نزدیکتر می‌شود، تا اینکه نه دین بلکه دولت نقش سازگار کننده روابط را بر عهده دارد. تا قبل از این دین در روابط انسانی رو چیز میکنه که دین نیرنگ عقله، هر هی ما مرتب متوجه میشیم که نه خودمونیم، خودمون، پس هممون واگذار میکنیم به چیز. ببینید یکی از
نکاتی که خیلی مهمه توی من بحث استیت رو کلاس شما اشاره کردم دیگه. ببینید تو استیت اون مثلثاً پیشینم کلاس شما دیگه بله، ببین استیت داره میاد جای دین میشینه، این اوجش تو هگل داره حاصل میشه. یعنی قبلا همه روابط رو دین داشت رقم میزن، حالا هگل برای شما تئوریزه کرده چرا استیت باید همه چی رقم بزنه و این تئوریزش الان تو کل جهان مستقره. از اشتباهاتی که این آقای چاوشی میگه، میگه از مشکلات حوزویان این است که فلسفه رو با ملکیان خوندن و ملکیان فلسفه نفهمیده و مهمترین شاهد این که فلسفه نفهمیده که هگل میگه مهم نیست. شما اگه تاریخ فلسفه آقای ملکیان خونده باشید یا تو سیف شاگرد اون فلسفه قرض خونده باشید، هگل ما اینجا هگل نمیخونیم، ما همینطوره هگل رو جدی نمیخونیم، در حالی که هگل مهم به مراتب مهمتر از کانته. هگل به لحاظ اجتماعیه، کانت فردیه. هگل جامعه امروز هگل داره رقم میزنه. یعنی خیلی پدیده عجیبی این استیت که من جلسه قبل میگفتم حالا اشاره کردم، اومده جای دین نشسته با تمام کارکردهای دین و هگل برای شما تئوریزه کرده. هگل یه کتابی داره چگونگی استقرار شریعت در آیین مسیح، اینو آقای باقر پرهام سال 58-59 ترجمه کرده. یعنی شما مثلا وقتی این کتاب میخونید تازه فهمید اینا چه آدم های زرنگی بودن، این همین روشن فکره ما. مسئله چیه؟ اونجا میخواد بگه مسیح شریعت نداشت، چجوری کلیساییان به خاطر قدرت شریعت قانون رو توی مسیحیت مستقر کردن. دین اونجاست که شما ارتباط ناب میگیری به قول خودمون اینا. بعد دقیقا نقل حکومت اسلامی یک کلمه در مسیحیت و اونم کسی یک کمی آیکیوش بالا باشه میفهمی که داریم میگه وقتی حکومت رو به دست بگیرن دیندارا شریعت رو مستقر میکنند به جای قانون. حالا این بحث از باب مردم داری بگم دیگه، اینکه ذهنان درگیرش خواهد جامعه شناسی که این مسئله رو باید حلش کنی. سر قانون جلسه قبل تو بحث استیت اشاره کردم که قانون معضله، نگفتم من چی بود از استیت؟ استیت این که ستا قوه مقننه مجریه و قضاییه رو توضیح دادم
برای تو حکومت شاه مثلا
مانجت خب این مقننه چیه؟
خود شاه و وزیر
الان تو استیت مقننه چیه؟
مجلس
میدونه. خب این به جای چی نشسته؟ به جای دین نشسته، دعوای شیخ فضل الله. یعنی شما زندگیتون رو کدوم قانون باید بگرداند؟ قانون الهی یا قانون بشری؟ یعنی قبول قوه مقننه انکار نبوته. بخور عمیق دقت کنید، یعنی شما عدلی ما تو نبوت چی بود؟ بشر برای قانون گذاری کفایت نمی کنه. یادتونید عدلی نبوت دیگه؟ بشر راه سعادت شو نمیشناسه، سعادت ما به خاطر زندگی اجتماعیمون نیازمند قانونه. بشر شما با قوه مقننه رسما انکار نبوت کردید. چی؟ میگم مثلا خیلی عجیبه، یعنی همه خیلی عادی هم از دیگه قانون همه رو میگم خود وظیفه تحکیم شهریست که به انتقاب شده. خب این میخواه اون نکته آیا مثلا این آقای اینا خوبه تو این بحث روشن فکر را چیز کنید. آقای همایون کارتوزیان ایشون نمیدارم کتابش هیچ خوندید یا نه، ایشون مهمترین حرفش این است که همه کتابش مفکر یه دونه حرفه، آقا مشکل ایران این است که قانون نداره. بعد شما کتاب اینو بخونید حق واقعا مشکلی که قانون نداره.
حقوق نداشون.
ها؟ حقوق نداشون. آره نه حقوق نه. دو تا
ناصرشون.
کاتوز ناصر کاتوزیان حقوق نداره. همایون کاتوزیان نمیدونم اون حقوق خونده نه، ولی اون بیشتر فرهنگ اجتماعی جامعه شناسی ناس کارش. او خلاصه تئوریش رو بعد خیلی خوب این تئوری تو کتاب مختلفش شما میندازه. که این ریشه همه مشکلات این است که قانون نیست. من گفتم حالا شما اینو اونوریش ببینید. حالا قانون اومد اون مشکلاتی که گفتی حل میشه؟ اینجوری نگاه کنید، این مشکلی که شما دارید میگید توی فضای قانون حل میشه یا توی فضای قانون ماکیاولی حاکم میشه؟ یعنی وقتی ببین خلاصه اشکال نداره، قانون کی داره میذاره؟ مردم میذارند، یه عده که اسمشون نماینده مردم. اینا چجوری شدن نماینده مردم؟ از طریق اینکه سر مردم کلاه گذاشتن شدن نماینده مردم. قانون گذارا در درجه اول اهداف خودشون تعمیم میکنن یا اهداف مردم رو
خودشون
دونه تا منظور برسونن. یعنی دعوا سر دین و سکولاریسمه که یه چیزی گذاشتن دین رو گذاشتن در مقابل مردم. خیلی واقعا شاهکار معرفتیه. یعنی دین رو گذاشتن در مقابل مردم. شما یه مهم دیگه آقا مردم باشن یه چیز. و این که دین اومده که مردم بیان واسه کار. جالب از زمان صدر اسلام همین بوده دیگه. از زمان صدر اسلام به زمان فرعون و موسی اینا همین بوده. اصلا این شما ادبیات تقابل پیامبران و دشمنشون. فرعون که دیگه سمبول استبداد و خودخواهیه، مازا تعمرون، ببینید اینجا که وقتی موسا میاد مازا تعمرون چه امر میکنید؟ چی شد حالا ما میزیم امر کنیم؟ میگه این قصد داره یورید و ایخره دکن مندین کن فمازا تعمرون دستور چی میدید؟ این میخواد شما از دین آبایردنیتون در بیاره. یعنی شما میاد مردم رو در مقابل دین میذاره. این حالا حرف این است که تو هگل داره کاملا تئوریزه میشه. یعنی شما میگی آقا دین نیرنگ فرید بردیاتونه از تصویر کشیشان شروع شد، حالا رسیدیم تو جایی که اصلا تئوریزه شده دین نیرنگ عقله. عقل وقتی میخواد سر خودش کلا بذاره دین رو قبول میکنه. بچه از نیرنگ در بیاییم حقوق و دولت رو بیاریم مدار قرار بدیم. من اینا که میخونم کلی میگم عجب چیزایی بودیم. روند تحقق روح خطی صعودی و پیشرونده است. این روح روند معرفتی موجود در جامعه را هدایت میکند. هر پدیده ذهنی با روح زمان خود متناسب و لذا هر تفکری در عصر خویش منطقی است. این مبنایی است که بعدا جامعه شناسی معرفت خیلی پررنگ میشه. یعنی ببینید شما همواره ببینید شما مدل شدن هگل در نظر بگیرید، همواره این ذهن و عین دارن رفتار میکنن. برای همین شما نمیتونید الان قضاوت کنید درباره این یا اون، ولی این روند رو به تکامله. برای همین سایران هر روز بهتر از دیروز. یعنی این انسان این تفکر تکامل. من سر کلاس شما تکاملی یه مقدار به چالش کشیدم، اینا یه کلاس بود بله همینجا بود. ببینید این تلقی تکاملی تو هگل مستقر میشه. داروین من قبلا فکر کردم قبل بعد نه داروین بعد هگل. یعنی شما داریم اول به لحاظ مبنای فلسفی تصویری از روند تکاملی خطی عالم ایجاد میکنی، تکاملی که دائما توش سقوط و چیز هست دیگه، تل آنتید سنته. یعنی نه تکامل خطی به معنی خطی که هیچ نوسان نداره، خطی به معنی که همیشه روی بالاست. این روند رو داره هگل کاملا تئوریزش میکنه و این روند های چیز در مجموع به سمت نزدیکی عقل میره. برای همین است که ببین این تفکره که خروجش میشه پایان تاریخ، لیبرال دموکراسی پایان تاریخ. چرا؟ چون روند چیز اینجوری داره میره جلو. یعنی اجزای تفکرشون انصافا به هم منسجم هم با ما مشکل داره. یعنی شما نیا کنید آزادی دین رنگ پوست حالا تو حقوق بشر، یعنی دین خودش یکی از این نیرنگ های بشر دیگه. وقتی تو این فضا پلورالیسم کاملا معقوله، یعنی پلورالیسم فیلسوف دینه اما از توابع اون تفکر. یعنی شما میگه آقا دین نداریم ما که، اما خلاصه هگل رو داریم یا نه؟ این اشکالی که ما میگیریم خلاصه جردن هگلی یا نیست. خب اینم از هگل. ببینم من دیگه تو هگل چی بودن بشتم اینجا. بله دین نیرنگ القا میکنن. ما با یک پدیده فرازمانی مواجهیم در حالی که امر فرازمانی نداریم. همین امری که داره توی بستر تاریخ رخ میده. وقتی اون وقت حرفش هگلی هست، وقتی انسان ها متوجه این میشن که دین نیرنگه، دین رو میخوان کنار بزنن. وقتی دین رو کنار بزنن انسجام اشتایی متلاشی میشه. خب پس چیکار باید کرد؟ وحدت جامعه مخدوش میشه. برای همین دولت باید نقش آرمانی دین را ایفا کند. ببینید این که دارم میگم ما همچنین نشستایی که گفتم، نشستایی این خانواده و تنی تربیت، اونجا این سوال خیلی مهم مطرح میشه. تا یه فرصت که حالا برامدش یا کنید تو نشست آخری که ما برگزار کردیم، آقای رنگپور حبیب نه حسن رنگپور این سوال رو مطرح میکنه. ایشون میفته تو موضع دفاع از این چیزی که من دارم به چالش میکشم، دفاع خوبی هم میکنه. آیا شما تو دوره استیت نیشن میتونی امتی فکر کنی؟ شمایی که چه؟ شمایی که ببینید چه دوره های قبلی امپراتوری شاه هر کی بود چی مرز اینو معلوم میکرد؟ مرز امپراتوری چی تعیین میکرد؟ صرفا زور این زورش میکشید اینو برد اقرب این زورش میکشید جور جور ولی مرزهای جغرافیایی هیچ کدوم ثابت نبود. بعد یک در این خودم بگرد مزایای نیشن استیت واقعا مزیتی این که الان 50 سال تقریبا مرزهای جغرافیایی جا تغییر نکرده با همه جنبه‌ای رخ داده. دقت کردید؟ مرز جغرافیایی که عوض نشده. این کتاب رو خوندم چی؟ خیلی اگر هم چیز شده اینجور که قدیم عوض میشد یعنی فوقش این میشه دوتا ولی این که مثلا این که بیاد این کشتر اون کشتر رو بگیره الان همین دعوی که سر روسیه و اوکراین خیلی حساس شدن همه یعنی چی روسیه میخواد اوکراین رو بگیره اینجور مرز جغرافی عوض شدن تقریبا نداریم. و این نکته دیگر هم یک کسی مقاله میخوندم نوشته گفتم یعنی خواهی نم مزایا رو واقعا داره ها میخوام برم سراغ نتیجه هم بخواهیم مزایا رو بگم. ببینید نوشتیدش که برگزاری مسابقه جهانی مثل المپیک آیا 200 سال قبل اصلا تصورش ممکن بود؟ میدید المپیک به معنی جایی که همه کشورهای جهان جمع بشن با هم مسابقه بدن با هم جنگ نکنن ولی تو جایگاه خودش با هم جنگ نکنن فلسطین و اسرائیل با هم جنگ نکنن فوقش فقط نمیاد تو مسابقه با هم چیز کنه مثلا ایران و اسرائیل نمیاد توی کشتی بگیرن وگرنه نمیاد تو هم دیگر بکشن. میگه این نوع تلقی شما اولین شرطش این است که بگید آقا کیا کدوم کشورند. یعنی شما تا مفهوم نیشن استیت مهمترین ضابطه هویت شما نباشه نمیتونی مسابقه رو برگزار کنی. شما برید مثلا تو 300 سال قبل یه قبیله فسقلی تو فلانجا میگم انا رجلان یه امپراتوری ایران میگم انا رجلان نشه شما مثلا امپراتوری ایران رو مقایسه کنم با قبایل عرب زمان همون چیز. اگه مثلا میخواست مسابقه المپیک اون سال مثلا 1400 سال قبل برگزار بشه ایران امپراتوری را یه نماینده فرستاد هر کدوم از این قبایل درست هم همونطور را برسونن. این اومده یه تعریف جدیدی داده تو دورهای سنتی اون نکته که من جلسه هم داشتم تو دورهای سنتی هویت در گروی نژاد بود و یا قبیله و دین
زبان
چه؟
زبان
کمالا به این گره میخوره یعنی تو این افقه از این بالاتر شما ممکنه حکومت داشته باشید اما هویت انسان منتسب به حکومتشون نبود. یعنی اگه شما امپراتوری ایران داشتی اعضای امپراتوری ایران نه خود شاه و دو سه نفرا اعضای امپراتوری ایران نمیگفتن ما ایرانی هستیم اینا میگفتن ما کردیم اونا میگفتن ما ترکیم اونا میتونستن منظور برسونن. یعنی اصلا ایران به این معنا برای خود آدم ها موضوعیتی نداشت برای همین این حکومت بزرگ میشد اون کوچیک میشد مردم زندگیشون رو میکردن. چون تصور بکنید این تصور الان دیگه نشدنیه. ببینید وقتی کشورگشایی نادر و فلان و اینا که بزرگ میشه کوچیک میشه تصور بکنید جوامعی که کنار هم بودن تو کشورگشایی یه بار زیر حکومت نادر میفتن یه بار زیر حکومت اون یکی میفتن خود جامعه رو بتاشون با هم دارند. الان توی دوره نیشن استیت وقتی خط میکشن مردم اهواز و بصره نمیتونه با هم ارتباط داشته باشن ولی پسر عموی هم دیگه باشن منظورم معلومه. اما تو اون زمان اگه این حکومت میومد جلو این مردم کاری به کار حکومت نداشتن اصلا گمرک اینجوری نداشتیم که ما مرز اینجوری نداشتیم که تو بسن منظور برسونم. یعنی اون هویت خودش رو با چی میدید؟ چه تو این حکومت بود چه تو اون یک حکومت میرفت یا دینش هویتش رو تعبیر میکرد تعریف کرد یا نژادش رو قبیلش تعریف میکرد قبیله یعنی بزرگترش رو نژاد چیز. اما امروز چی داره هویت افراد تعریف میکنه؟ این استیت داره تعریف میکنه. این خیلی تفاوت عظیمی ها. خب این استیت چجوری میتونه هویت تعریف کنه؟ بابا خیلی قرار دادی اینا واقعیه اسلام این واقعی هم قبول نداره یه معنا میگه چرا تعصبات قبیله ای داری؟ اون واقعیت دین است که وحدت ایجاد میکنه. الان تو دوره مدرن از این غیر واقعی این واقعی مثلا طبیعی یه پله هم وقتی کاملا غیر واقعیش کردید. یعنی خیلی مسئله سنگین. حالا میخوام توی حکومت خودم بگم گفتن امت ببینید تو ذهنیت ما امت داریم درسته؟ حالا شما
ببینید اصلا تمام نظام معرفت دینی حکومت دست دین بود یا همه جامعه بزرگ مال دین بوده. حکومت که دست دینه شما هزینه ها رو از اینا میگیری، خرج هم برای اینا میکنی و خیلی نه از نمی نه خرج میکنی غیر از خوشگذرانی نیاز. اما تو دوره نیشن استیت چرا؟ چون دین میگفت چجوری خرج کنن مردم زندگی کنن. تو دوره نیشن استیت حکومت از کیا پول میگیره؟ از این مرز جغرافیایی. ولی کی خرج میکنه؟
امت.
همین گیره
باید برای
اونها خرج کنه. ولی همین گیر که در واقع اینا میگن نه قز نه لبنان، میخوام مشکلش رو بفهمیم. ما تو دوره نیشن استیت هستیم.
درسته.
ما میخوام نمیخوام فعلا نمیخوام قضاوت کنم، ما مسئله رو بفهمیم. ما تو دوره نیشن استیت هستیم. آیا تو میتونی رأی خودتو بر ورای استیت خودت تعمیل کنی؟ نمیتونی. بعد اینا میگن که ما چرا برو خرج میکنیم وقتی نمیتونی رأیش تعمیل کنی؟ درست اشکال برسونم؟ یعنی شما اگه تو اینجا دارید درآمد کسب میکنی و اینجا رو حوزه اقتدارته، چرا داری برای اینجا خرج میکنی؟ این چالش سنگینه.
مثلا بعد از جنگ جهانی اینجا دوم آمریکایی اومد تو اروپا سرمایه گذاری کردن به خاطر اینکه دست کمونیست نیفته.
نه خیر، به خاطر اینکه خودشو بیفته.
نه خب این تبعیه. ولی
نه خیر، این کلا
بعد عکس این که مثلا اونجا رو
اینجوری ساده نباش. آمریکایی‌ها اومدن سرمایه‌گذاری کردن، آره جون خودشون. بیشترین پایگاه آمریکا تو کدوم کشوره؟ می‌دونید؟
کشور آلمان.
تو آلمان. چرا؟
چون که اینا سابقه
چون اینا من کمونیست میشن؟
نه، سابقه داشتن دیگه. اینا مثلا
سابقه چی داشتن؟
یه بار کردن دیگه جنگ راه انداختن مثلا.
خب می‌دونم. پس همون نیا اگه مسئله کمونیست بود، بیشترین پایگاه آمریکا کجا بود می‌رفت؟ کلا دلم می‌ذاره سرش.
اونا که فاتح بودن. مثلا شوروی نمیتونه سملا بده که
نه نکته اینه. آیا واقعا هنوز که هنوزه بیشترین پایگاه کجاست؟
آلمان و ژاپن مثلا.
چرا الان دیگه؟ ببینید من میخوام نکته رو بگم. میخوام
الان کار بشه
یه بار هستش که شما برای اینکه این هویت نیشن استیت خودتو تثبیت کنی از نیازمندیاش دشمنه. باید دشمن داشته باشی تا وحدت ملی تو بری بالا. همین کاری که نظام داره میکنه وقتی چیزا خیلی سرشفاف چیکار میکنه تو بحران ها؟ میگه ببین دشمن چی جوری طمع کرده همه با هم
باره در واقع اون مارشال اون فرمانده که اومد اینو توضیح داد برای آمریکایی‌ها
چه
اینا فقیرن یعنی اروپا نابود شده و زیر ساختش همه نابود شده الان فقیرن اگر ما اینو سرمایه‌گذاری نکنیم دوباره به این قضا نرسونیم سرمایه‌گذاری نکنیم اینا
این روکشش
درگیر مثلا مسئله اشتراکی کمونیست میشن.
این روکششه.
حالا روکششه نه خواهم این کار کردن بالاخره منافعش
آخه ببین
چرا؟
نه من نکته من فهم خودم میگم به شما. من فهم این هست که آمریکا چنگالش انداخت تو اروپا، کامل اروپا رو زیر خودش گرفت. بله وقتی میخواد اروپا رو زیر خودش بگیره نمیگه ما من دنبال منافعم. برای همین نه فقط آلمان برده اروپا. ببینید اینا
تو خروجی که من دارم میگم شما هیچ فرقی نمیکنه. من میگم که همون اتفاق افتاد. یعنی بازم اینا زیر آمریکا بودن تا حالا هستن. این هر
نه یه بنده خدا تعبیری داشت نه نه نکتم اینه یه بنده خدا تعبیری داشت که تعبیر قشنگه میگفتش که به نظر من آدم پخته گفت به نظر من بغضی که این رئیس چند دور قبل مال انگلیس کی بود و مرده خانه هست قبل یه مردی بودش کی بودش اینجا
کامرون
کامرون که فرانسه هست انگلیس
نه کامرون
کامرون
الان شده ولی متخابه
حالا من یه دارم
خانومه
کامرون
بود ولی
خانومه
اومد که یه ماه
عوض
شد این
شاید همون کامرون رو میگم حالا من یادم نیستش این تعبیرش این میگفت گفت من احساسم این است که بغضی که این آدم از آمریکا داره صد برابر بغض ماست میدونید چرا؟ تو ذهنیت ما چون این آتون از امپریالیسم و اینا میبینیم با ادبیات کمونیست ها میریم به جنگ اینا اینو نمیفهمیم بعد اینا دستشون توی کاسه است. شما یه سوال از شما این نکته رو توش تأمل کنید. اولین کسی که در مقابل آقای احمدی نژاد که بحث هولوکاست رو مطرح کرد موضع گرفت میدونید کدوم کشور بود؟ اولین کشور یاد احمدی نژاد اولین کشوری که تندتری موضع گرفت و تا امروز تندتری موضع رو علیه هولوکاست داره آلمانه.
آقا هولوکاست رو زیر سوال بردن به نفع آلمانه یا به ضرر آلمان؟ به نفع آلمانه. هولوکاست تهمت به آلمان دیگه. این ای کسی بگه هولوکاست نیست یعنی ما آلمانی ظلم نکردیم. چرا آلمان اولین کسی است که موضع میگیره؟
تحقیری شدن.
چی شدن؟
تحقیری که بعد از چی شدن؟
واقعا من نکته میده میخوام یه مقدار بین سراش واقعا مثلاشون تحقیره یا نه؟ یا این هابرماس فیلسوف واقعا آلمانی یا آمریکایی که این موضع اخیر رو چیز گرفت؟ نکته من اینه آقا اینها کارگزاران آمریکان که توی چیز حکومت رو دست گرفتن.
فهم ایرانی نیست.
فهم اینجاست.
فهمیدیم
آقا
یه
نژاد پرستی
چیز شد، شایع شد،
هیتلر شایع
شد، به خاطر
اون کلی
عرب
افتاد،
کلی آدم کشته شد
مثلا.
دیگه این کارو
نکن. آقا پس چرا هر چند وقت یه بار نژاد پرستی دوباره توش برمیگرده؟ آقا نژاد پرستی
شو دقت کنید،
از حیث روحیه ایست نیشن استیتش ببینید. الان مشکل آلمان، ژاپن اینها این است که این استیت آمریکاییه، این نیشن ضد آمریکاییه و برای همین است که هنوز پایگاهشو نگه داشته. ببینید این توضیح شما میگید به خاطر که کمونیست نیاد، آقا شوروی سال 1990 خورده ای فرو باشید پایگاهش رو جمع نمی‌کنید. مگه مثلا کمونیست نیست تموم شد دیگه؟
منافع
جدیدی وجود میاد دیگه. من حالا شاید این منافع با منافع قبل فرق کرده یا نه. نکته من اینه میگم دیگه کن این دکتر رو نیشنش برای اینکه نیشن بشه. یه کسی مثالی زد از این آدم های فنی، میگفت نیا کنید بهترین ماشین ها مال کجاست میدونید؟ اتومبیل آلمانه. آلمان تو چی جنگ برد؟ جنگ با هواپیما. و میدونید آلمان از ساخت هواپیما ممنوعه. چرا؟ دو تا کشور ممنوعه، آلمان و ژاپن. چرا؟ چون اینا اگه هواپیما بسازن فوق‌العاده خوب میسازن. ببینید فضای نجات پرستی فضای ملیتگراییه. همین کاری که آقا داره تو ایران اعمالش میکنه، میگه ببین شما میتونید. چرا؟ آقا جنگ جهانی که تموم شده شما را تابع اون شدی؟ ملت آلمان به شدت ظرفیت این داره آمریکا رو بندازه کنار. برای همین منافع آمریکا اقتضا میکنه حضور جدی توی آلمان داشته باشه که اینا رو ببنده، حکامش رو آمریکا تعیین کنه. برای همین است که مواضع آمریکایی آلمان و اینها خیلی شدیدتر از مواضع خود آمریکاست. من نکته اینه داره برای منفعت خودش فقط کار میکنه نه برای جای دیگر.
ببینید همه 7 سال این شروع شد تو همون لفن رفت شد، ولی اینکه شما
وقتی
نیشن استیت
اون
مردم
اجازه نمیدن
که این پولی داره اونجا مالیات میگرد جای دیگه مصرف
کنه، جای دیگه
برای
چی؟ خب همین با دغدغه امتی میدید. ببین شما دغدغه امت که ما داریم، ببین همین دغدغه امتمون یه بار میفته توضیح ملی میدیم دغدغه امت رو توضیح همون بلدیم. میگم جنگیدن با اسرائیل توی اونجا برای ما راحت تر است تا اینجا. این دغدغه امتی نیست، این دغدغه ملیه.
با همین شعار این کار رو میکردن. شما هم که دروغ گفتن، من میگم باشه دروغ میگفتن، ولی با همین شعار که ارزش سرخ بلند نشه که اروپا رو بدینه مردمشون قادر میکردن که پول ببرن اونجا خرج کنن. ببینید
چه
میگن
نمیکنن
دیگه، من
میخوام
میگم میکنن،
باید
دروغ
هم گفته
باشن.
یه مسئله دیگه ای مثلا مردمشو نیاز دارن قانع کنن یا مردمشو قانع نمیشن. نه خب یه شو بعد
ما همین کار ما این با سوریه نکردیم، ما اومدیم مردم رو قانع کردیم، اولا حتی استفاده کنیم بعدا مانع کردیم
من هم خودم فهمم این است که واقعا مثلا مردم نیستن، مثلا مسئله مردم نیست. برای همین است که مردم الان نمیخوان سرکوب میکنن، راه اندازی سرکوب میکنن. یعنی مردمشون مثلا گرنه اسرائیل مردم هم نخوان سرکوب میشن. مثلا این اقناعی که ما تو ایران خیلی برای مهمه اصلا اونو برایشون مهم نیست. نه در واقع سیاست ندارن شد دارن برنامه میریزن و برنامه دارن اجرا میکنن. من اون برگردم به حرف اول خودم، گفتم یه بار شما میای میگی که دو دور فهمه ها، یه بار شما میگی آقا جون من وظیفه دارم از غزه به عنوان مظلوم دفاع کنم، یه بار میگی من میخوام با اسرائیل تو مرز خودم نجنگم برم تو فلسطین بجنگم. اینا دو تا منطقه. حرف من اینه ما یه بار تو فضای ملی گرایی داریم سراغ منطق دوم میریم، یه بار مسئله اون واقعا این نیست، مسئله اون یه چیز دیگه است.
تونستم
منظورم برسونم؟ این پارادوکسه. شما چجوری امتی میخواید دغدغه امتی تغییر کنید؟ دغدغه ملی تغییر کنید روشنفکران با شما همراه میشن، اما وقتی دغدغه امتی یعنی همین فضا فضای روشن فکری چه اشکالی میکنه؟ میگه آقا چرا اینا رو رسول دعوا میکنیم؟ که نیاز باشه بریم او بیاد اینجا بزنته. تو دعوا تو کجا میاد؟ میگه در دای میلیون شما وقتی میگه آقا من به جایی که با اسرائیل تو مرز عراق بجنگم رفتم تو مرز سوریه دارم میجنگم. این چه پاسخی به شما میده؟ یعنی تو افق ملی میگه آقا چرا دعوا میکنی باهاش؟ دعوا تو کجا میاد؟ اصلا نیاز نیست بجنگی، اونم کاری به کار تو نداره.
خب یه مرحله دیگه ملی هم هستش که میگه اگه شاه هم بود همین کار میکرد مثلا. خب یعنی که اگه شاه هم اگه بود، شاه به معنی آدم مستقل داره، شاه این مامورش شاه رو هست. اونم بود باید اسرائیل رو حذف میکرد.
خب باشه من
الان ملی داره
باشه من فعلا نمیخوام حالا این مثال رو دارم جلو. ولی میخوام یه حواس منطق بحث خودمون باشیم. یعنی ما واقعا تو منطق نیشن استیت باید فکر کنیم یا تو منطق امت. و این کلی لوازم داریم بحث تعیین طریقت ما اینه دیگه. آیا ما به دانش آموزان خودمون افق امتی بدیم یا افق نیشن استیتی بدیم؟ ببین وقتی شما افق الان من گفتم تو فضای طلبه افق امتی غلبه داره افق نیشن استیتی. بعد برای همین طلبه ها ببین شما دو جور مهاجرت مغز ها دارید. یه مهاجرت مغز ها به خاطر اینکه شما بهش اومدی ها که شما بهش افق نیشن استیتی نداری، آمریکا داره بهش میده. یه مهاجرت مغز ها میان طلبه ها که اینا میگن که ما میخوام جهان اسلام بریم کار کنیم، وای نمیسیم میریم تو آفریقا، میریم تو اینجا و هیچ منافع ملی تامین نمیکنیم. تونستم منظور برسونم؟ من نکته این پارادوکسه. آیا کار خوبی میکنیم یا کار بدی میکنیم؟ این نگاه ترویج میکنیم. من میگم حرف این بود گفتم این خیلی مسئله سنگینی است برای دوره ما که ما تو دوره نیشن استیت میخوایم حکومت امتی داشته باشیم. میشه یا نمیشه؟ اگه شما درست تحلیل کنید آیا ولی فقی مال ایرانه یا مال جهان اسلام است؟ این سوال ما علیکه. خب معلومه شما تو ایران نشستی مال ایرانه، اون که تو عراق نشسته چی میگه اگه تونست به مرحله برسه؟ اشکال معلومه. یعنی واقعا تو دوره نیشن استیت توجیه داره ولی فقی جهان اسلام؟ یه بار شما میگه از جنس کاری که آمریکا داره با چیز میکنه، آلمانی ها میکنه، یه جوری میکنه همون کار مثلا آقا داره با یمن رو مثلا چیز داره میکنه. اینه خود
ولی توجیه هم داره ها چی؟ چون که مثلا شما بگید فرض کنید مثلا اینایی که مثلا مثل سه جمال اصلا بودی شاگرد داشت اینا هم نباسه را برگیرن کرد یا با اون نظام خلیفه گری رو دوباره برگیرن همین این چیزها باشن همین حکومت هایی رو من یه استیت هم باشن ولی اون خلیفه ها باشه از منافع کل حمایت کنه. ما میگه پس میشه یه جوری یه
امتی
تصور کنیم که خلیفه هم باشه
مال مسئله استیت جواب قبل از استقرار نیشن استیت هاست. متوجه هستم ولی میخوام بگم اینکه اونم داره همین مرزهای جغرافیایی
رو در نظر میگیره.
میدونم نه شما میخوام یاد کنیم من اول همین الان مطلب دیگه توی جهان اسلام اردوغان بن سلمان آقا این سه تا دایه جهان اسلامی دارند. یعنی اردوغان دایه داره، بن سلمان دایه داره. یعنی این یه حرفیه. اما میخوام بگم توی فضای صحنه سیاست ببینید مسئله رو. یعنی توی فضای صحنه سیاست
حتی ما داریم ولایت نظام بالاخره اون سنی که نظام خلیفه گری داره اونم دوباره همون مدل میاره. یعنی اونم با چیز
میدونم همین دارم میگم مثلا خلیفه گری رو ولش کن، من دارم میگم اردوغان دنبال این است که یه رهبر کل جهان اسلام بشه. من میفهمم اما میخوام یه بار شما اینو تو معادلات سیاسی میفهمید. یعنی یه بار شما میگه خب الان سه تا رقیب داریم آقا و اردوغان و بن سلمان، یه بار اصلا بحث رو تو فضای امت اسلام معنی درستش و اینا دو گونه تفکره. یعنی شما میتونی بدون اینکه امت اسلام باشی ولی فقیه باشی اینها بری رهبری جهان اسلام بگیری مثل بن سلمان مثلا. این غیر از این است که شما امت اسلامی فکر کنید. امت اسلام یه جایی شما باید هزینه بدید که این هزینه برای نیشن خودت. ببین الان بن سلمان هیچ کاری نمیکنه برای نیشن خودش ضرر کنه، اردوغان کاری نمیکنه نیشن خودش ضرر کنه، ولی ما میتونیم پیدا کنیم مواردی که بگیم آقا خلاصه دغدغه جهان اسلامی لازم بود ما اینجا هزینه رو بکنیم. درست منظورم برسونم؟ خب این چالشیه تو این فضا. یعنی شما آیا میتونی هزینه کنی؟ آیا این کار بدیه؟ نخواستم بگم حتما کار بدیه. خب این تو حالا دیگه بحثم خیلی طولانی شد، برگردیم اینجا بحث. من حرفم این بودش که هگل این تفکر دولت به جای دین رو کاملا تئوریزش کرد، کاملا مستقرش کرد. خب مطلب بعدی تو اینجا بحث آگوست کونت. چی فکر می‌کنی دیگه هم یه سال دیگه هم نمی‌رسیم که دادم آگوست کونت اون... چی؟
عمیق
آگوست کونت اون سه تا در واقع همین حرف هگل رو سه تا مؤلفه‌اش چسبید و کاملا عمومیش کرد. یکی اندیشه ترقی، این رو از هگل گرفت، اندیشه مرحله‌ای رو از ویکو گرفت و این دوباره از هگل، یکی اندیشه ترقی رو گرفت نه چرخه‌ای در مقابل اون قبلی ها، و دوم هم این که این تفکره که تغییر میکنه. ببینید مراحل سگانه آگوستون مراحل تغییر تفکره، مابعد طبیعی دینی، مابعد طبیعی علمی، این دوتا حرف آگوستون تحت تاثیر هگله. و بله مونده اون سه مرحلهش از ویکو داره میگیره. البته این سه تا مرحله داره تغییر میده. توی ویکو که ما ایاتون باشی گفتیم اصل خدایان، اصل قهرمانان و اصل انسان، تو اونجا همشون انسان و اینا بودن، ولی این اگه یاد باشه گفتم این چرخه‌ایه و اینا همش اوجه هاست، ولی توی آگوستون این میشه دینی و یعنی اسطوره‌ای، این میشه مابعد طبیعی یعنی کاملا ارزش گذاری میشه و این میشه در واقع علمی. خب اینم تلقی آگوستون که در واقع از این جهت داره جامعه شناسی با معرفت داره یک کاسه میشه. ببینید تحولات جامعه تحولات معرفت است، تحولات اجتماعی معرفت است.
یعنی پیش ویکو اون خدای قهرمانان همه مثلا صده، ولی اون پیش از خود
این سه تا اوج هست. حالا سه تا اوج نکس تا صد هست، سه تا جریانی هست که این سه تا هر سه تاشون اوج قرار بگیره، اما توی هگل نه، این بعدش این بعدش این، این بالاتر از این. یعنی خود ویکو هم چرخه‌ای میدونست هم، یعنی این نبودش که این ببینید ذهنیت ما این اشتباه رو نکنید، نه اینکه میگم این بدتره این متوسطه این خوبه بعد دوباره برمیگرده. ویکو ارزش گذاری یعنی سه تا عنصر هم که میچرخن اینا، اما توی چیز هم ارزش گذاری میشه هم خطی میشه. ایشون بعدش میره سراغ مارکس، قبل از مارکس فوئرباخه. توی فوئرباخ این در واقع اون محور دوم که چیز بود تموم شد، محور روح چی بود، محور سوم بیگانگی ایدئولوژی و مبارزه طبقاتی. اینجا اولی مقدمه سر فوئرباخ میگه، فوئرباخ این حرف مهم بشه که میگه آگاهی به خدا در واقع خودآگاهی انسان است. در واقع میگه انسان خودش همه کاری میتونسته بکنه، اینو فرافکنی میکنه، میگه خدا، خدایی در کار نیست، خودتی، اونی که هر کاری میتونه بکنه، اونی که علم مطلق داره، اونی که قدرت مطلق داره، خودتی. مدام انسان خودش رو نگاه میکنه، دوشن اما حرف از خودگانگی کانت و البته کاملا نگاه فردگرایانه، از خودگانگی هگل نگاه فردگرایانه میاد یا آقا جون انسان ها خودشون که میتونن، بعد نگاه میکنه من که نمیتونم کار بکنم، بلکه برای همین اون که هست خداست. در واقع توی حرف فوئرباخ که چی مارک بیاد بیه این سوالش، انسان تصویر خود را در آینه دین میبیند و فرافکنی میکند، انسان خود را از طریق دین چیزی میانگارد بیرون از خود. مارکس به معنا داره میادش این حرف رو دیگه ببینم بین فوئرباخ و هگل جمع کرد. از فوئرباخ اصالت ماده رو گرفت، از هگل اصالت تاریخ رو. دقت کنید توی تاریخ هگل اونی که داره تغییر میکنه روحه، ماده نیست، ماتریالیست نیست. فوئرباخ کاملا ماتریالیسته دیگه، اصلا کلا ضد خداست و ماتریالیسته. این آدم هگل مارکس من اینجا تبیه کردم، گفتم در واقع دو تا نکته اگه یادون باشه، همون چهار تا جریان رو گفتم، روشنگری، رومانتیک، بعد سومیش رو من گفتم مارکس، جمع این دو تا، چهارمیش رو بحث صاحب‌ها و اینا گفتم نفی این دو تا. یادتونه اول بحث گفتم این سیر رو بگم. حالا خواهم این مارکس چیزی داره جمع میکنه بین جریان روشنگری و جریان رومانتیک. جریان روشنگری یه حرف بسیار مهمش این بودش که بر اندیشه پیشرفت، که توی جریان رومانتیک غالبا دیدگاه چرخه‌ای مطرح بود. یکی بحث اندیشه پیشرفت رو مارکس اینا در واقع مطرح می‌کردن، یکی دیگر هم بحث معلوم یک اندیشه پیشرفت البته به این معنی که داشتم که نوشتم این نبود، این است که اینجا تعبیری که اینجا نمیشنه بمیسن دین در راستای منافع دیست و
و در واقع ما باید دیگه کنار بذاریم یه چیز دیگه بجاش بذاریم که توی فضای روشنگری خیلی پررنگ شد. از اینجا هم اینکه بحث محور تحلیل انسان تاریخ است و تحولات تاریخی، یعنی در واقع اون بحث اصالت تاریخ. ببینید این اصالت تاریخ اینجا مثلا، یعنی انسان رو با تاریخ ببینیم، جریان رمانتیک به شدت این بوده تاریخ طبیعی رو از تاریخ انسانی جدا میکرد و سیر رو تو تاریخ طبیعی میگید. برای همین از این دوتا، یعنی با کمک فوئرباخ و هگل، در واقع جمعی انجام میده بین روشنگری و چی؟ روشنگری داشت دیر رو کنار میذاشت، این اصالت مادر از اونجا میگیره، اصالت تاریخ هم میگیره، منتها به قول خودش میگه که هگل چیزی رو وارونه گذاشته بود، یعنی هرم مخروط رو از بالعکسش گذاشته بود. بالعکس گذاشته یعنی چی؟ یعنی هگل میگه روح هست که داره تغییر میکنه، مارکس میگه ماده است که داره تغییر میکنه. ماده تو ادبیات مارکس سه تا معنی داره، یکی به معنای ابزار تولید، یکی به معنای ارضای نیازهای اولیه و اساسی، یکی هم روابط الزام‌آور انسان و جامعه. وقتی میگه ماده تو ادبیات مارکس انواع تفسیر شده، معروف ترین و رایج ترینش ابزار تولیده که حالا من باهام توضیح میدم، ولی شو تذکر داده میگه آقا این فهمان تو مارکس هست، این لزوما ماده. میگه آقا اونی که داره تغییر میکنه، من گفتم ابزار تولید از همه راحت تر میشه توضیح داد. ابزار تولید هم که شما حالا مارکس خوندید اینجا خوندید، ابزار تولید عوض میشود که انسان ها عوض میشوند. ابزار تولید داره مالکیت خاصی رو هم میزنه که دیگه بحث مارکس رو مفصل خوندید. بر اساس منطق مادی، یعنی اون وقت این اینجا من نمیشم میگن این جمعش بر اساس منطق مادی. این منطق مادی دو تا نفع نسبت به اون دو تای دیگه داره. یه نفعش این است که نه علم به معنی کشف واقع اصالت دارد و نه روح. ببینید اینجا گفتم ببینید روشنگری رمانتیک داره جمع میکنه دیگه، اما روشنگری یه جور علم رو کشف واقع میدونست، گفت علم رسیدن به واقع، کشیشان دارن فریب میدن، ما میخوایم با علم پوزیتیویستی بریم واقع رو دست بیاریم. این عملا تو مارک میگه این هم داره کنار گذاشته میشه. از این طرف جن رومانتیک بحث روح رو اصالت میداد، تحولات روح، تحولات تاریخ، این هم داره میذاره کنار. یعنی یه جن اداره میکنه بین روشنگری رومانتیک، با اینکه هر کدومش یه جزءشو کنار میذاره. چه مارک اون نکته که مهمه، ما تحلیلی که از کالا داره و تقسیم کار، به نظرم دوباره این تحلیل هم خیلی تحلیل بنیادی و اساسیه و توی تحلیل زندگی اجتماعی ما موثره. ببینید حالا احتمالا خوندید تو درس جامعه شناسی ایناتون، ولی من حالا دوباره میگم یه مقدار اگه تکرار اینجا ببخشید، ولی به نظرم خیلی فهم مهمیه. آقای یه چیز خوب توضیح داد این کتاب کنوبلاخ، میگه که ببینید انسان ها با کارشون هویت خودشون رو میشناختن، هویت پیدا میکردن، تفاوت بنیادی دوره سنتی دوره مدرن. این مثلا تقسیم کار و انقلاب صنعتی اومد جلو. تقسیم کار داستانشو میدونید دیگه، میگن شروعش این بوده که یک کسی مثلا کفش داشتنید دیگه، بله یک کسی یک کارخانه کفش داشته، کارخانه قدیمی نبود که مثلا امروز باشه، 20 نفر بودن هر کدوم کفش درست میکردن برای میدوزن. این اومد گفتش که آقا جون بجای که 20 تا هر کدوم یه کار بسازید، یکی چرمشو ببره، یکی کفیشو بزنه، یکی نخشو بدوزه، یکی این کارو بکنه. تقسیم کار که انجام شد تولید رفت بالا، یعنی شروع انقلاب صنعتی که با تقسیم کار تولید رفت بالا. چی؟
سنجاقفلی
آره، این
بود سنجاقفلی تیلور اسمش
بود. میگم حال خلاصه یه همین هم مثلا کف سنجاقفلی یه ویدیو
مثلا نقطه بونه می ساختن هر کسی
و تقسیم کار میکنه و تعداد خیلی بیشتری شده. نکته مهمش این است که این تلسوارگی کالا به نظرم حرف خیلی مهمه، چیزی حالا وقتی من تماشا تو دوست جمله بگم دیگه تماشا کنم. تلسوارگی کالا که به نظرم خیلی حرف مهمه، واقعا توی ساخت اجتماعی ما مشکلاتی که داریم. این آیه قنبریان میشه، محسن قنبریان، ایشون این بحث اقتصادی که میگه این خیلی توجه داره که من موزل کشور ما این است که همچنان داریم ذیل انقلاب صنعتی داریم کار میکنیم، برای خلاف شهر داریم مدیریت میکنیم. اون نکتهش این است که توی شما با کار خودت
کسب هویت میکردی. وقتی تقسیم کار شد به قول کاند رابطه کالا و شما قطع شد. یعنی چه رابطه قطع شد؟ یعنی قبلا اگر من یک کوزه میساختم این کوزه هنر من توی متجلی شده بود، الان دیگه معلوم نیست که اینو کی ساخته. این وایس ریکوردر رو یک کسی دم قابشو ساخته، یک کسی این یکی ساخته، یکی اونو به هم پیچونده، یعنی سازنده معلوم نیست. وقتی سازنده معلوم نیست چند تا چیز رخ میده. اولا اینکه هنر از صنعت جدا میشه. یعنی شما قبلا هنرمند شما صنعتگر بود، الان هم تو صنایع دستی هنرمند و صنعتگر یک نفره، ولی توی تقسیم کار صنعت میره کنار یه وادی، هنر میره کار. بعد اون وقت استاندارد مهم میشه. استاندارد مهم میشه یعنی چی؟ یعنی که توی دوره صنعتی استاندارد چه بدیه. بر همین هم همین الان اگه صنایع دستیتون کاملا مثل هم باشه ردش میکنن. توی این همدان یه چیز از لوسای لالجی نمیدونم شهید یا نه که سفال تولید میکنن، این خارجی اومده بودن دیدن خیلی خوششون اومده بود، سفارش دادم مثلا 2 تن. این منده خدا هم جبگیر شده فکر کردم از سوالش رو شد رفته کارخانه زده بود تولید انبوه کرده بود فرستاده با کشتی آنو چند تن رو با کشتی کل کشتی برگرده این میشه در نام بخوره. ما صنایع دستی مهمه، همین که تونستم فرقه کنم اینه استاندار ارزش یا ضد ارزش یکسان سازی. چرا ارزش شده؟ به خاطر که هیچ رگی از کارگر توی کار نباید باشه. اون وقت تو این افقه که همه باید اجیر بشند، هیچ کسی با کار خودش قرار نیست روش کنه. حتی به مفهوم اجیر سنتی هم متفاوته. شما تو نگاه سنتی اگه کسی اجیر میشد باز تو حوزه اجرت گرفتن خودش روش میکرد، مثلا خیاطی اجیری بود، منظورم معلومه. اما اجیر امروز هیچ رشدی برای خودش نداره غیر از پول. برای همین است که این حرف خیلی مهمه. کان میگه نگاه کنید چیکار کردیم. شما تو دوره سنتی اون گفتم کمون اولیه و آخری خیلی فرق داره. تو فازه کانت اینش تو مارکس میگم کانت مارکس هست همین کانت ها شما تو
همه کانت رو مارکس کنید.
آره یه ریپلیس آل بزنید همش میشه مارکس. تو دوره سنتی کار منجر به شکوفایی انسان میشد، تو دوره با انقلاب سنتی کارگر از کالا جدا شد. وقتی کارگر از کالا جدا شد ارزش کار در گروه پول شد، برای کارگر در گروه کالا شد برای مصرف کننده. اصلا فضا کاملا داره متفاوت میشه. برای این اشیاء تو دوره سنتی کارگر یعنی کسی کار انجام میداد با کار خودش هویت و اعتبار اجتماعی ایجاد میکرد. یعنی شما بگید اوستای نجار، اوستای آهنگر، شما تاریخ رو نگاه کنید مهمترین قهرمان کاوه آهنگر باید قیام بکنه. دیده بودید؟ یعنی شما مثلا سریال پهلوانان دیدید، این کارتون پهلوانان پوریایی ولی آهنگر، یعنی اون یکی استاد نمدماله، اون یک هر هویتش با کارشه. برای هم اون آدم پول داره سریال پهلوانان دیده باشید، من 50 اینا حداقل دیدم به خاطر اینکه بچه‌مون این مرتب اینو میذاره. اگه دیده باشید اون یارو یه تاجری هست نشسته میشه بدون درخت چیه خواجه ارغون. خواجه ارغون اعتبار اجتماعیش از عمده این کاسبا پایین‌تره، چون اون فقط اون پولش مهمه. یعنی پول ارزش اینجوری نداشت. اما وقتی این تغییر رخ میده اون از اون طرف مصرف کننده کاری با کارگر دیگه نداره، فقط با کالا سر کار داره. تو این فضا چی میشه؟ این کاره ارزش میشه پول. برای همین شما میخواد ارزش گذاری کنند برای کارت، میگن کار چند میارزه. این حرف توی زمان مثلا 200 سال قبل فحش میبره. کار من چند میارده؟ کار من میخواد با پول چیز کنی؟ برای همین هستی ببینید تو این فضا تقلب به شدت افت میکنه. چرا تقلب افت میکنه؟ چون اعتبارش با کار خودشه. میگه قسمت در این سریال پهلوانا میگه چی میگه شاگرد پوریا بود آهنگری میادش میخواد چرخ علکی بسازه، چرخ ارابه جنگی ها رو بسازه. اونجا اگه دیده باشی اینقدر دیدیم همه شیف شدن. نه من نمیدونم اینقدر بچه مونده من حفظ شدم همه اینا شد قصد داده شد
با گوشی میگیرم یا
ببینید اونجا اگر ممکن است یک کسی بیاد تقلب بکنه، ولی فضای عمومی کار ضد تقلبه. چرا؟ چون این میخواد با اعتبار اجتماعی زندگی کنه. اما تو اینجا فضا به شدت اقتضای تقلب داره، برای همین است که استاندارد ها میان جلو. ببینید هی مرتب داره فاصله کار و کارگر چی میشه؟ مارکس تو کمون نهاییش چی میگه؟ از کمون نهایی مارکس با کمونیسم از زمین دازو برداره. کمونیسم امتداد انقلاب سرمایه‌داری و انقلاب صنعتی رو امتداد داد. مارکس چی میگه؟ میگه آقا جون توی کمون نهایی جامعه کمونیستی کارگر اون کاری که دوست داره میکنه، صبح میره مثلا این کارو میکنه، اصلی میره ماهیگریش میکنه، بعد از اون میره این کارو میکنه، چون پولی مهم نیست. ببین اون مشکل تو خود پولی، پول مهم نیست، مالکیت مهم نیست، افراد بعضی نیازی که دارن استفاده میکنن، علاقه ای که دارن کار میکنن، خودشون شکوفا میکنن. این مرز پول و کار، حالا این مرز الان توی ما مستقر شده. وقتی که مستقر شده، ما داریم کار درست میکنیم برای افراد. آیا کار، همین مشکلات استیت، تأمین شغل برای افراد هیچ، من تأکید میکنم هیچ ربطی به هویتشون داره؟ هیچ اثر تربیتی داره؟ اصلا کسی تو وزارت کار فکر این میکنه که ما کاری بذاریم که طرف رشد کنه ولو که پولم در بیاره؟ ببینید درستم تفاوتو بگم؟ یعنی این ما این تیکش به نظر من جزو اون اوج تفکرشه که حالا شما حکومت دینی بخواد رو بیندازید، اومدید کاملا مدل، حالا این آقای قمبرین چند روزش با هم داشت صحبت گلشون گفت، من اصلا نرفتم چک کنم، گفت تو احادیث اجاره به شدت مذمت شده، در حالی که تو نظام سرمایه داری همه اجیرند، چند نفر سرمایه دارن همه اجیرند، حتی ما استاد دانشگاه اجیریم دیگه، به اندازه اجر چیز میگن. ولی چون هم جالب بودم الگوهای رقیب داشت تو همین زمانی تقسیم کار، حالا برای من خودم یه عشق میگم یه جلسه هم گفتگو کردم، ولی میخوام ببینید حالا شما تو جامعه که همه اجیرن میتونید دین رو پیش ببرید، علم و تفکر دینی رو، اینا حالا تو این نشسته ما در تربیت اقتصادی فرصت کردید چیز بکنید، دیگه دوستو خیلی قشنگ تعلیم میکنه، خاکی تعلیم میکنه که چجوری تو این جامعه اهداف دینی تعقیب نمیشه، انسان اهل تعامل سیاسی نمیشه، انسان کاملا از فضای سیاست فاصله میگیره، این ارتباط یا با هم دیگه. من دارم میخوام این حالا حرف من ارتش این بود که این انقلاب صنعتی رو با این زاویه‌اش خیلی مهمه فهم کردن. یعنی حالا ما تو دوره انقلاب صنعتی به کار افتادیم، حالا ما میتونیم بگیم کار چیز خوبی است یا نه، یا بگیم پول چیز خوبیه. ببینید شما مثلا آقا هر سال داره میگه تولید تولید تولید، آ تولید برای چی؟ فرهنگ تولید برای چی؟ برای سود بیشتر؟ نمیشه دیگه، اصلا جور در نمیاد. یعنی شما، یعنی افق تربیتی شما میگه پول بیشتر، برای همین کی بیشتر تولید میکنه؟ کسی بیشتر منفعت ببره. تو وقتی که میتونم از راه غیر من تولید منفعت داشته باشم، چرا تولید بکنم؟ انگیزه چه انگیزه دارم؟ اشکال معلومه، یعنی مسئله به شدت مسئله جامعه شناختی تا اقتصادی مشکل کشور ما معلوم منظورم دیگه. یعنی شما آف فرنگ تولید نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون همه ما شدیم کاسب، حتی تولید کنندم، همه دنبال اینه که چجوری بیشتر منفعت. بس شما هر جوری میخواهید بکنی میبینی بعضی کشور یه جوریست که شما اگه بنگاه داری کنه خیلی بیشتر منفعت داری، اگه خونه بخری به پوش خیلی بیشتر. خب چرا باید دارم من کار بکنم تولید بکنم؟ کاملا یه انگیزه شخصی میاریم جلو.
های هدفت منفعت
چی؟
چون هدفت منفعت،
هدف منفعت تو این افق. وقت بعد غربه چیکار میکنن؟ غربه نیشن استیت رو تقویت میکنن، هویت ملی رو میذاره آلمانی برای آلمان خودش، و جنس آلمانی نباید یه جوری باشه جامعه جهانی آبروش بره. ببین این هویت ملی رو پشتوانه کارش میکنه. حالا ما چی داریم پشتوانش میکنیم؟ دین. بعد دین اون مرتب هویت ملیمون درگیر میشه، چون دین نگاه امتی داره و اقتضاداتش. وقت خودمون تو فضای تربیت میبینیم بچه‌مون رو دیندار تربیت کنیم، ملی تربیت کنیم، یعنی مسئله خیلی سنگینی ها به لحظه کنانش طرف میگه من میخوام کار دینی بکنم، چرا تولید بکنم؟ میگم کار فرهنگی میکنم، چون مثلا منظور برسونم، یعنی چرا تولید نمیگیره تو کشور ما؟ چون تولید تو فضای غرب اون افق سوار شده، اونا میان از طریق نیشن استیت مشکل حل میکنن، ما هی میخوایم از طریق دین حل کنیم. خب هر خود ماها چرا ما دیگه مطلبه شدیم بریم تولید کننده بشیم؟ این آقا چند ساله داره تولید چند تا ما انگیزه پیدا کردیم با حرف آقا؟ چون مثلا منظورم برسونم، میگه آقا تولید کننده کاره به لحاظ دین خوبه، اما هدایت انسان ها مهمه. ببین این یه پشتوانه داره یه پشتوانه دیگه داره. ببخشید یه ما داریم دوباره این جلسه هم طولان شد.
اسموها هست
میگه تلالو
بوده چیز؟ اسموها میگه تلالو بوده بعدا رفته
درست به قبل پاکنه رو
نه آخه نکته اینه که من که این شخص بگوشید که نمی